میگیرن، در وجودشون استحاله میکنن، تبدیلش میکنن به خوبی و دو مرتبه اون خوبی رو برمیگردونن به اون فرد. اینها کجا هستن؟ اولایک لهم عقبت دار، خانه آخرت مال اینهاست. بهشت هایی که وارد اون بهشت ها میشن، و یه نکته خوب اون بهشت ها اینه که در اون بهشت ها یدخلون ها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، همه دوستانشون اونجا هستن، همه نزدیکانشون هستن، پدران، مادران، همسران، فرزندان، نوه ها، نتیجه ها، نسلت، همه هستید، همه رو میبینید. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، معلوم میشه بهش درهای مختلف داره، فرشته ها فوج فوج از این درها وارد میشن و چی میگن به اینهایی که آگاهی داشتن، مغزشون رو به کار مینداختن، عهد خدا رو حفظ کردن، رابطه ها رو خراب نکردن، صبر داشتن، اقامه نماز، انفاق، بدی ها رو با خوبی ها جواب دادن. فرشته ها فوج فوج از هر دری میان، میگن سلام علیکم به ما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبری که داشتید، فنعم عقبت دار، چه خانه خوبی نصیبتون شده، چه جایگاه ابدی دارید، هنیئا لکم، گوارای وجودتون. بشنویم آیات 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم.
مؤذن اذان میگوید و ما می ایستی. این بار مؤذن استاد علی قاسم آبادی دعوتمان می کند به شور و نور و سرور.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر.
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبله موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والى وأجانب من جانب فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
شب دل شکستگان را به سحر رسان خدایا ز فروغ خود به تابان به دل امیدواران با حالی خوش و دلی آرام بشارت باران امروز را همراه با شما به پایان میبریم. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوعی دیگه بدرود.
صدایی است صداییست، صدایی که تو را میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن،
سرای سخن. به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع برپا داشتن نماز. ایشان در ابتدا با توجه به آیه 110 سوره مبارکه بقره به برپا داشتن نماز و پرداخت زکات اشاره داشته و معتقدند برپا داشتن نماز و کمک به دیگران در قرآن کریم در کنار یکدیگر آورده شده است که دلیل بر اهمیت آن نزد خداوند است. دکتر رفیعی در ادامه به ثمرات برپا داشتن نماز برای انسان می‌پردازند و آرامش و تعادل روح و روان را به سبب خواندن نماز می‌دانند. همراهان سرای سخن، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد. قرآن کریم در 110 آیه سوره بقره بعد از آنی که بحث‌های مختلفی رو راجع به یهود مطرح میکنه و راجع به بنی اسرائیل، دو تا دستور مهم به مسلمان ها میده که این دو دستور در 10 آیه قرآن آمده. این دو فرمان که الان عرض میکنم اول سوره بقره آمده، در سوره های مختلف قرآن آمده، در آیات متعدد بارها و بارها این دوتا تکرار شده و اون دو دستور اینه: و اقیمو از صلاح و آتو از زکا. مردم نماز رو برپا دارید به عنوان رابطه با خدا، زکات به فقرا بدید از مالتون به عنوان رابطه با مردم. ببینید عزیزان، این دو دستور یکیش عبادیه، یکیش اجتماعی و اقتصادی، و جالبه همه جا هم این دوتا کنار هم آمده. به همین جهت امام رضا فرمودن اگر کسی نماز بخوانه زکات نده، نمازش قبول نیست. در روایات هم داریم امام زمان ارواح و نافداه وقتی ظهور میکنن، اولویت‌های کاریشون اول این دوتاست. سوره حج آیه 41: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دو تا چیز براشون خیلی اولویت داره: یکی برپایی شدن نماز، یعنی فراگیر شدن نماز، و یکی هم پرداخت زکات. شما تو زیارتنامه های ائمه تا تقریبا تو همه زیارتنامه ها میگید دیگه، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. گاهی بعضی جوانان عزیز یا دانش آموزان دانشجوها سوال میکنن چرا اینقدر نماز تأکید شده؟ دلیل این عبادت تکراریه دیگه، شما همش حمدو میخونید، قل هو الله رو میخونید، رکوع میرید، سجده میرید، روزی 17 رکعت باید این نماز رو بخونید. دلیل این عبادت تکراری چیه؟ قبل از آنی که من به این سوال جواب بدم، این نکته رو بگم که تنها عبادتی که در مکه بر مسلمان لازم شد، از همون روز اولم، حالا ماه رمضان پیغمبر خودش روزه میگرفت ولی به مردم نمیگفت بگیرید، چون تو مکه روزه واجب نبود. خود پیغمبر بیشترم میگرفت، شعبان رو میگرفت، رجب رو میگرفت، ماه رمضان رو میگرفت، اما به مردم نفرمود روزه بگیرید. روزه تو مکه به کسی واجب نبود، این 13 سال اول اسلام تو مدینه واجب شد، اما نماز از عباداتی است که تو مکه واجب شد. این یه نکته. از عباداتی است که تمام انبیا روش تاکید کردن بلا استثنا. یعنی شما پیغمبری ندارید که تو آیینش نماز نباشه، شاید حج نباشه، شاید جهاد نباشه، اما این عبادت تو همه انبیا بوده. این آیه اقم الصلاة، اقم الصلاة لذکری، خطاب به حضرت موسی است. حتی حضرت عیسی تو گهواره، قرآن می‌فرماید تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، گفت من پیغمبرم و اوصانی به الصلاة. تو کودکی، البته اون موقع پیغمبر نبود، 30 سال بعد پیغمبر شد، ولی گفت من به اعتبار آینده گفت نماز. یعنی این عبادت عبادتی است که حتی آدم ابوالبشر، آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام نماز میخواند. حضرت ابراهیم آرزوش بود وقتی زن و بچهش رو آباد گذاشت تو مکه، حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو، گفت خدایا اینا رو گذاشتم نماز برپا بشه، لیقیمو الصلاه، نماز برکار. لذا تعابیری که تو اسلام داریم راجع به نماز، مثلا ببینید شما علم الاسلام، پرچم اسلام نماز، وجه دینکم، صورت اسلام نماز، عمود الدین، ستون که شما زیاد شنیدید، ستون اسلام نماز. به همین جهتم در روایت داریم اذا اسلم الرجل اول ما يعلمه رسول الله الصلاه. اگه کسی مسلمون میشد، اول چیزی که پیغمبر میگفت بهش یاد بدید نماز بود. نه روزه بود، نه حج بود، نه جهاد بود، حتی قرآن نبود. تا مسلمان میشد گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میداد به رسالت پیغمبر، حضرت نماز رو بهش یاد بدید. در رأس امور در قیامت هم قرار گرفت. آقا وقتی کسی میخواد از این عالم بره، نخست چیزی که نگاه میکنن مثل گذرنامه که تو فرودگاه شما هر چی کارت داشته باشی به درد نمیخوره. نمیگم به درد نمیخوره، شاید با یه کارتی بلیت ارزان بهت بدن، با کارتی جای بهتر بهت بدن، ولی گذرنامه میخواد. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر قبول بشه همه چیز قبوله، اگر رد بشه همه چیز رد میشه. خب حالا برگردیم به اون سوال اولمون که این نماز، این عبادت همیشگیه دیگه. حالا روزه همیشه نیست، حج همیشه نیست، جهاد همیشه نیست، مخصوصا نماز صبح که گاهی سنگینی هم داره برای بعضی ها، لکبیرتون قرآن میفرماید بعضی نماز برای افراد، بعضی نماز سنگینه. دلیل این عبادت مستمر چیه که انقدر تو روایات تأکید روی اون شده است؟ خود قرآن به این جواب داده. یک پاسخش این است که استعینوا بالصبر و الصلاة. استعانه یعنی کمک. نماز کمک شماست، اهرم شماست، وسیله است برای اینکه شما بتونید تو کارهاتون پیشرفت کنید. خود نماز مثل نهری که شما خودتو 5 بار در روز بشویی، یه آدمی که در واقع حمام میره چجور تمیز میشه، این شستشوی روحه، کارواش روحه، باعث میشه که اون در واقع زنگارها، اون زنگها، اون کدور، اون چیزایی که روح آدم رو، خب مریضی روح خیلی زیاده، قرآن میگه یکی از مریضی های روح قساوت، فویل للقاسیت، یکی از مریضی های روح رینه، رین یعنی زنگار، کلا بل ران علی قلوبهم، یکی از مریضی های روح زیغه یعنی انحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این یکی از آثارش اینه. امام صادق فرمود تعجب میکنم از کسی که حزنی اندوهی او رو میگیره چرا دو رکعت نماز نمیخونه؟ چون خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. این یک دلیل که این یک وسیله است، یک اهرم، یک روش رشد. عامل دوم، قرآن میفرماید موجب اعتدال میشه تو زندگی، موجب این میشه حرص، طمع. وقتی آدم گفت ایاک نعبد، وقتی سر به سجده گذاشت مقابل خدا، سر رو خاک گذاشت، یه غرور نمیگیردش. وقتی ایستاد اهدنا الصراط المستقیم، تکرار باشه، مگه شما غذا هر روز نمیخورید؟ کسی دالا گفته چرا ما هر روز ظهر نهار میخوریم؟ چرا هر شب میخوابیم؟ ورزش مگه تکراری نیست؟ چرا هر روز ورزش میکنیم؟ خیلی کارا شما انجام بدید، خود آقایون توصیه ورزش میگن یه روز ترک بشه نظمش به هم میخوره. خیلی کاراست که تکرار میشه، این تکرارش موجب اعتداله. حالا آیهشو براتون میخونم، سوره مبارکه معارج، اول خدا گله میکنه، ان الانسان خلق هلوعا، هلوع یعنی حریص، انسانو ولش کنی حریصه. ببین همش دنبال فزون طلبیه، همش دنبال این کشور گشایی، حالا اون بالاتراش، این ماشین عوض کن، خونه عوض کن، هی نگاش به بالادست. حلوعا اذا مسه الشر جزوعا، همین آدم تا مریض میشه، تا داغ میبینه، تا گرفتار میشه، کم صبره، هی جزع میکنه، چرا ما اینطور شدیم، چرا بچه ما مریض شد. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم وضعش خوب میشه خدا رو فراموش میکنه، منوعه، منع میکنه، به کسی کمک نمیکنه. 3 تا صفت منفی تو این آیاتی که خوندم برای انسان آورده، حلو، جزوع، منوع. حلو با هی دوچه یعنی حریص، جزوع یعنی کم تحمل، منوع یعنی کسی که خلاصه تیشه رو به خوده، همش برای خودش چونه میزنه. حالا جالبه، دقت کنید، بعد از این ستا میفرماید الا المسلین، مگر نمازگزار. چرا میگه الا المسلین؟ مسلین رو استثناء کرده، سوره معارج دیگه، یعنی کسی که اهل نمازه، نماز جلو حلوع بودن رو میگیره، نماز جلوی جزوع بودن رو میگیره، آرامش میاره، نماز جلوی منوع بودن رو میگیره، حس کمک به دیگران به انسان میده. این یکی از آثاری که هست. علت دیگر این عبادت تکراری که هر روز باید انجام بشه اینه، بعضی از اوقات رها کردن یک عمل، مثلا آقا شما فرض کنید کسی داروشو نخوره یا غذا رو ترک کنه یا یه روز کلاس نره، مدرسه نره، این موجب میشه آسیب پذیر بشه، سر سوال امتحانات میمونه، نمیتونه جواب بده چون اون یه روز نرفته مدرسه. مثال عرض میکنم، گاهی از اوقات ترک یک عمل انسانو آسیب پذیر میکنه. شما فکر کنید بدن شما ضعیف شه، راحت سرما میخورید، راحت ویروس میگیرید. قرآن میفرماید اگر کسی نمازو ضایع کرد، زمینه میشه برای اینکه شهوت برش غلبه کنه، زمینه میشه برای اینکه راحت تو فحشا بیفته. سوره مریم آیه 59 نگاه کنید، میفرماید فخلف من بعدهم خلف. خیلی عجیبه این آیه، و من فکر میکنم مشکل جامعه ما امروز همین دوتاست. میفرماید در آینده افرادی میان دو چیز رو، دو تا کار میکنن و سقوط میکنن. دلیل سقوط جامعه رو این دو چیز میدونه قرآن، یک عزاء الصلاة، نماز رو ضایع میکنن، نمیخونن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیتوجهی میکنن. دو، و تبع او از شهوات، شهوت رانی میکنن، رابطه با نامحرم، رابطه با زنها، شهوت ریاست، شهوت پول. فسوفه، ببینید آیه رو دقت کنید، آدرس دادم سوره مریم آیه 59. درسته این آیه راجع به بنی اسرائیله، ولی تو روایات داریم که این مال امت پیغمبر آخر الزمان هم است. پیغمبر خودش فرمود بعد از من این اتفاق میفته، یعنی نماز ضایع میشه، شهوت رانی زیاد میشه. این درست مثل آدمیه که دارو نمیخوره، مریضی هم دورش هست، سقوط میکنه. فسوفه یلقون غیا، غی یعنی به انحراف و سقوط کشیده میشه. نماز رو، حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون مخصوصا جوانترا، سیاسیش نکنید، چون فلان آقا تو حکومت بد عمل کرده، فلان قاضی بد حکم کرده، فلان آقا دزدی کرده، فلان آقا اختلاس کرده، پس من نماز نمیخونم. ربطی نداره. گناه کرد در بلخ آهنگری، گفت به شوشتر زدن گردن مسگری، آقا که تو قاضی حکم بدی کرده، خب باشه شما بهش اعتراض کن. پدرم تندی کرده، من نماز نمیخونم. یه دختری میخواستم به من ندادن، پس من نماز نمیخونم. 30 سالم شده ازدواج نکردم، هرچی دعا میکنم خواستگار ندارم، پس من نماز نمیخونم. جالبه این پس من نماز نمیخونم یه نتیجه تو همه ایناست. من چون صدها مورد من رو کارشناسی کردم فراوان، خب میدونید آمار الان تو جامعه من نمیخوام آمار رو منبر بدم، ولی آمار نمازخون بالا نیست، تعارف هم نداریم، نمیخوایم سرمون هم زیر برف کنیم بگیم نمیبینیم. نمازهای موسمی رو من کار ندارم، من میاد مشهد پنجشنبه میاد نماز جماعت، اربعین میره کربلا نماز میخونه. من کلیت استمرار در نماز، واقعا الان چند تا آدم از قطار ما پیاده میشه تو نماز، چند تا آدم از اتوبوس ما پیاده میشه، تعارف که نداریم. آمار نمازخون پایینه، تعارف نداریم، یعنی درصدی که توقع میره پس از انقلاب این نیست. خب یکی از دلایل و ریشه هاش، حالا سستی هست، تنبلی هست، اینا تارک نماز نیستن، کاهل نمازن. تارک نماز که کافره، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، انکار نماز کفره. نه اینا منکر نیستن، کاهلن، اما این کاهلی و سستی در نماز ریشه ها و عوامل مختلفی داره، گاهی خانوادگیه، گاهی جهل رو آثاره، گاهی حکومتیه، گاهی عملکرد غلط یک وابسته به دینه. این مداح، این روحانی، این عالم یه خطایی کرده، میگه لابد نماز. این آقا که نماینده نماز نیست، نماز رو پیغمبر آورده، خدا فرموده. گره نزنیم بحث نماز رو به مسائل سیاسیمون، به مسائل اقتصادیمون. آقا دلار گرون شده، پس من نماز نمیخوانم. چه ربطی داره؟ والا یه سستی در مدیریت اقتصادی کشور، اون باید اداره بشه، دست من بندم نیست. آقایون باید فکر کنن اگه توان ندارن افراد توانمندی رو بذارن، کشور به این سمت نره، انقدر بی‌ثباتی نباشه. کشورهایی به مراتب ضعیف‌تر از ما انقدر بی‌ثباتی اقتصادی ندارن، میتونن مدیریت کنن. شما با این همه پشتوانه عرض میکنم مالی توی مملکت نشه نرخ دلار رو اداره کرد، که این خیلی، حالا نگم ضعف، ولی بی‌مدیریتی است. اون باید کارش رو انجام بده، اون باید اما ربطش به نماز ندید، ربطش به ماه رمضان ندید، ربطش به روزه ندید. آقا مرغ گران شده، پس ما روزه نمیگیریم. مگه سابق که روزه میگرفتن مرغ میخوردن؟ روزه اینا رو باید قیامت شما جواب بدی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نه اون وزیر جواب تو میده، نه اون سخنگو، نه اون وکیل، نه اون نماینده، خودتی. شما رو میارن لا تزر و وازرتون وزر اخرى. لذا بحث نماز، بحث نسلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، صد. آقا صد تو شهر به چه دردی میخوره؟ صد آب نگه میداره، اون آب مفیده. نماز صد شهواته، و الا طغیان میکنه. نگو نماز خونم میشناسم که دروغ میگه. باشه، من نمیگم همه نمازخونا متدینن، به هر حال این به پیغمبر اکرم گفتن یک کسی تو مدینه یصلی و یسرق، نماز میخونه دزدی هم میکنه. نفر بود بهش بگید نماز نخونه. خب طرف میاد میگه من شراب خوردم پس نماز نمیخونم. چون گفتن 40 روز نمازت قبول نیست. نگفتن نخون، که گفتن قبول نیست. قبول نیست غیر از نخونه. شما بخون، وظیفته. خیلی کارام قبول نیست. صحت غیر از قبولی. اگه گفتن قبول نیست یعنی نماز تو رو بالا نمیبره، ثواب زیاد تو به هر حال صرف این میشه که جلوی اون شرابخوری تو بگیره، ولی در نهایت نماز مانع میشه از شرابخوری. مانع پیغمبر فرمود کارش نداشته باشه، بذار نمازشو بخونه، آخرش دزدیو میذاره کنار. چون نماز قول داده غلبه کنه بر فحشا، غلبه کنه بر منکر. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. این آیه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام که صلوات شما هدیه باشد به روح مقدسش. یه وقتی در بین اصحابشون فرمودن که کی میدانه امید بخشترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ ارجل آیه. تو آیات بزرگترین آیه داریم مثل اون آیه قرض تو سوره بقره، کوچکترین آیه داریم مثلا عاطفی ترین آیه داریم، آیات قرآن دستبندی های داره، قلب القرآن داریم، عروس قرآن داریم. حالا ارجل آیه یعنی امید بخشترین. امید ارجا الف ر جیم و یه، امید بخشترین از رجا میاد. امید بخشترین آیه تو قرآن کی میدانه کدوم آیه است؟ خب اول از مردم پرسید. یک کسی گفت آقا من بگم؟ فرمود بفرمایید. گفت این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر به گناهکارا بگو آی بنده های من، گناه کردید باشه، ناامید نشید، توبه کنید، من میبخشم. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت. آقا فرمودن این خیلی آیه مهمی است، احسن، آیه نیکویی است، اما این امید بخشترین نیست، منظور من این نبود. یک کسی گفت یا امیرالمومنین این آیه قرآن که خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، فرمود اینم احسن الآیه است، نیکوه در قرآن، اما این نیست. یه شخص دیگری یه آیه دیگری رو گفت، 4-5 تا آیه مطرح شد، تا 5 تا آیه آقا همه رو تأیید کردن، فرمودن اما منظور من این نبود. ارجل آیه، امید بخشترین آیه در قرآن اینها نیست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود آیه 114 سوره هود، که حالا من آیه رو آوردم براتون میخوانم، اگر قرآن در اختیارتونه صفحه 234. فرمودن امید بخشترین آیه تو قرآن اینه، آیه 114 سوره هود، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه 5 تا نماز توش اومده. پیغمبر نماز رو اقامه کن دو طرف روز، طرفی النهار. خب دو طرف روز همین نماز صبح میشه، ظهر و عصر هم میشه دیگه، سه تا. و زلفن من اللیل، یه بخشی از شب که نماز مغرب و عشا میشه. البته تفسیرهای دیگه هم شده، حالا من اینطور گفتم، این تفسیر معروف رو گفتم که طرف های نهار صبح و ظهر و عصر، زلفن من اللیل مغرب و عشا. حضرت فرمودن این آیه امید بخشترین آیه است. چرا؟ چون خدا میگه اگر کسی این 5 تا نماز مرتب بخونه، ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز باعث میشه سیئات و گناه تو زندگیش از بین بره. نمیگم بخشیده میشه، بخشیده شدن یه بحث دیگریه، ذهاب یذهبن یعنی یواش یواش دروغ نمیگه دیگه، غیبت نمیکنه، نگاه به نامحرم نمیکنه، رشوه نمیخوره. نماز کلیدی میشه برای ترک سایر گناهان. این بحثی که تقدیم کردیم، آیه 110 سوره مبارکه بقره. دو آیه بعدیش هم میخواستم بگم، منتها دیگه فرصت گذشت، انشاءالله آینده اگر حیاتی باشد. آری نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، جوانان ما اشتغالشون ازدواجشون فراهم بگردان، در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع برپا داشتن نماز بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009
radioiran.ir. ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد، و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری سفاره 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر وله ها، عمر این ظلم رو به پایان این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم، به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد، منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازن، و هم این توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودن ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقی روشن می‌فرمایند، یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره. آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می‌دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد میبینیم که امام علی علیه السلام میفرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطن ما خداست، ما جهان وطنی که زیست میکنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره میگیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم میکنند، تسریع میکنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. گفتیم که میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیره است، و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده، و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می‌فرماید: کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار میکنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست. یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن، یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری میکنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است با ما پیوند داشته باشید و لذا طبیعی است چون ما هیچ کس را نزدیکتر، بالاتر، مهربانتر در دنیا نیابیم. یعنی ما از اهل بیت والاتر و شریفتر به خیشتن و صمیمیتر به خودمون و دغدغه‌مند برای هدایتمون نداریم. ایشان از خیشاوندان ضعیف خود همواره مراقبت میکنند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام آن که جان را فکرت آب بود و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و گرامی، ای آتش خرمن عزیزان بنشین که هزار فتنه برخاست، بی جرم بکش که بنده مملوک، بی شرع ببر که خانه یغماست. دردت بکشم که درد داروست، خارت بخورم که خار خرماست. انگوش نمای خلق بودن زشت است، ولیک با تو زیباست. باید که سلامت تو باشد، سهل است ملامتی که بر ماست. جان در قدم تو ریخت سعدی، وین منزلت از خدای میخواست. خواهی که دگر حیات یابد، یک بار بگو که کشته ماست. در بیتی که میگوید بالای چنین، اگر در اسلام گویند که هست، زیر و بالاست. زیر و بالا یعنی ناراست و بی‌معنی. منظور اگر بگویند که قامتی چنین در میان اهل اسلام یافت میشود، بیگمان سخنی ناراست و بی‌معنی گفتند. بعد میگوید ای که در خرمن هستی عاشقان گرامی خود آتش زده ای، از پای بنشین تا شورش دلها بیارامد، زیرا از قیام تو هزار آشوب در گیتی پدید آمده. خانه یغما یا خانه یغما در این بیت منظور عاشق را بی گناه هلاک کن که چاکر زرخرید است، مملوک تو است و بدون رعایت آداب دین کالای هستی بیدلان را تاراج کن که بر خان یغما نشسته ای. حافظ هم میگوید فغان که این دولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. سفره‌ای که یغما بی شده. انگشت نما مشهور به نیکی یا بدی شهر شدن، حیات دیگر مقصود زندگی جاویدان است. دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست، از خانه برون آمد و بازار بیاراست. در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین، در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیبا. صبر و دل و دین می رود و طاقت و آرام. از زخم پدید است که بازوش تواناست. از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد، تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست. چشمی که تو را بیند و در قدرت بیچون مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست. دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد؟ از بار خدا به ز تو حاجت نتوان خواست. فریاد من از دست غمت عیب نباشد، که این درد نپندارم از آن من تنهاست. با جور و جفای تو نسازی چه سازی؟ چون زهره و یارا نبود، چاره مداراست. از روی شما صبر نه صبر است که زهر است، و از دست شما زهر نه زهر است که حلواست. آن کام و دهان و لب و دندان که تو داری عیش است، ولی تازه برای که مهیاست؟ گر خون من و جمله عالم تو بریزی، اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست. تسلیم تو سعدی نتواند که نباشد، گر سر بنهد ور ننهد دست تو بالاست. دیگر قید زمان است و در اینجا به معنی هرگز است. حافظ هم میگوید من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هر چه کردن آشنا کرد، هرگز ننالم. هرگز به گوش ما نرسیده است که در جهان دلبری بدین شورانگیزی کسی قیام کرده باشد. از خانه برون خرامید و بازار را به جلوه حسن خدا رایش داد. صنع خدا آفرینش بدیع خداوند است. قدرت بیچون توانایی بیمانند خداوند. مدهوش به معنی بی خود و حیران است. بار خدا خداوند بزرگ میگوید بی دل را این دنیا به کار نمی آید و باغ بهشت را هم به چیزی نمی شمارد. از خدای بزرگ بهتر از دلبر نیازی شایسته نیست که آرزو بکنی. سعدی در غزلی دیگر میگوید گویند تمنایی از دوست بکن، سعدی جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. یارا توانایی و قدرت است، مدارا به نرمی رفتار کردن. دیگر فرصت بیشتری نداریم و زبان خداحافظ است. خدا نگهدار و بدرود.
رادیو ایران را
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 58 تا 72 سوره شریفه مریم آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 58 تا 72 سوره شریفه مریم می‌پردازیم. در آیه 58 آمده است: موحدان همانانند که خداوند به دانان نعمت بخشیده، پیامبرانی را از دودمان آدم و از کسانی که با نوح در کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم که هرگاه آیات خدای مهربان بر آنان خوانده می‌شد گریان و سجده کنان به زمین می‌افتادند. هدف اصلی سوره مبارکه مریم معرفی دین توحید به عنوان دین سعادت و هدایت و دین انبیاء الهی است. آیه شریفه انبیاء الهی را افرادی سعادتمند معرفی می کند که مشمول نعمات الهی شدند و در چهار گروه آنان را معرفی می کند. نخست ذریه آدم که ادریس پیامبر نمونه از این فرزندان است. دوم فرزندان کسانی که با نوح در کشتی نشستند، ابراهیم خلیل الرحمن از این گروه است. سوم از فرزندان ابراهیم مانند اسحاق و یعقوب و چهارم از نسل اسرائیل که زکریا، موسی و عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام افرادی از این گروه هم که برگزیده خدا و هدایت یافته بودند. سپس قرآن در مقابل این چهار گروه به معرفی دسته ای دیگر از افراد جامعه می پردازد و در آیات 59 تا 62 می فرماید: اما پس از نسل انبیا جانشینانی به جایشان نشستند که نماز را تباه کردند و تابع هوس‌های خود شدند و به زودی به گمراهی گرفتار آیند، مگر آن کسان که توبه کنند و ایمان آرند و کار شایسته کنند که البته آنان به بهشت در خواهند آمد و هیچ ستم بر ایشان نخواهد رفت. بهشت‌های جاودان که خدای رحمان به بندگانش نادیده وعده داده است، وعده‌ای که بیگمان فرا خواهد رسید. آنان جز سلام نشنوند و هیچ سخن بیهوده نشنوند و هر صبح و شام در آن روزی خواهند داشت. یکی از خصوصی ترین صفات بهشت آن است که در آن سخن لغوی نمی‌شنوند، بلکه بانگ دلنشین سلام از زبان بهشتیان به گوش می رسد. سلام به معنای اعلام خوشنودی به طرف مقابل و یک پیام آسمانی است. در آیه 63 آمده است: آری این همان بهشتی است که هر کس از بندگان من را که پرهیزکار باشد وارث آن می سازیم. کلمه ارث به معنای آن است که مالی یا شبه مالی بعد از فوت یا ترک وطن به وارث انتقال یابد. در این آیه شریفه بهشت به عنوان میراث نامیده شده که خدا وعده داده است به تمامی افراد اعطا شود، به شرط آن که ایمان و عمل صالح داشته باشند. اما بعضی به خاطر ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات از آن محروم می شوند و در حقیقت از این افراد به پرهیزکاران به ارث می رسد. در آیات 64 تا 66 سوره شریفه مریم می خوانیم: فرشتگان گویند ما جز به فرمان پروردگارت فرود نمی آییم، آنچه پیش روی ما و پشت سر ماست و آنچه میان آنهاست، گذشته، حال و آینده از آن اوست و پروردگارت فراموشکار نیست. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، پس او را پرستش کن و در پرستش وی پا بر جا باش. آیا هیچ همتایی را برای او می شناسی؟ آدمی گوید آیا وقتی که بمیرم در آینده زنده از گور بیرونم آرند؟ قرآن بعد از نقل سخنان ملائکه به ادامه مطالبی می پردازد که در آیه 63 همین سوره بیان کرد، در آنجا که سخن از جانشینان ناخلف به میان آمد، کسانی که نماز را ضایع کرده و پیرو شهوات بودند. از جمله سخنانی که این افراد می زنند انکار معاد است که در ادامه آیات بدان می پردازیم. در آیه